15 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شده اید. بعد از ظهر چهارشنبه 22 آذر ماه 1402 است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پذیرا باشید. پایتخت جمهوری چک، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله با اخبار و تحلیل های متنوع. پیش از هر چیز مرور داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، یک مقام آمریکایی میگوید روز چهارشنبه دو موشک از قلمرو تحت کنترل شورشیان حوثی یمن به سمت یک نفتکش تجاری شلیک شد اما به هدف برخورد نکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، این کشتی با پرچم جزایر مارشال در حال حرکت در جهت شمال به سمت کانال سوئز در دریای سرخ بود و سوخت جت ساخت هند متعلق به شرکت نفتی شل را حمل می‌کند. به گفته این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، یک کشتی جنگی آمریکایی هم یک پهپاد مزنون حوثی‌ها را که به سمت آنها پرواز می‌کرد سرنگون کرد. پیشتر یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بود که واشنگتن در راستای تلاش‌های خود برای ایجاد یک گروه ضربت دریایی به منظور برقراری امنیت رفت و آمد کشتی‌های تجاری در دریای سرخ با دست کم 12 کشور رایزنی کرده است. کوروش اعتماد، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، تایید کرد که سالانه حدود 85 تا 90 هزار مورد جدید سرطان در ایران شناسایی می‌شود. آقای اعتماد با اشاره به اینکه بیش از 75% علل مرگ و میر در کشور بیماری‌های غیرواگیر است، گفت از میان 250 هزار مرگ و میر مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر، سرطان رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. این مقام وزارت بهداشت به خبرگزاری گیسنا گفته است سرطان‌های پستان، روده بزرگ، پروستات و ریه جزء سرطان‌های شایع در ایران هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای خواهان آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه شد. این قطعنامه با 153 رأی موافق در مقابل 10 رأی مخالف به تصویب رسید و 23 کشور هم به آن رأی ممتنع دادند. آمریکا، اسرائیل و جمهوری چک از جمله مخالفان این قطعنامه بودند و بریتانیا، آلمان و اوکراین هم به آن رأی ممتنع دادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز چهارشنبه لایحه موسوم به عفاف و حجاب را تایید کرد. پیشتر مواردی از این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام شده بود. مجمع تشخیص مصلحت عمده ایرادهای این لایحه را ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوشی تشخیص داده بود. لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به دنبال مقاومت ادامه دار زنان در برابر حجاب اجباری ذیل اصل 85 قانون اساسی و بدون رأی گیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و بر اساس تصمیم گیری هیئتی مرکب از برخی اعضای کمیسیون های قضایی و فرهنگی مجلس تصویب شد و روز 29 شهریور ماه نمایندگان با اجرای آزمایشی 3 ساله آن موافقت کردند. دادگستری مازندران روز چهارشنبه از اجرای حکم قصاص متهم به قتل عباس علی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان رهبری در زندان بابل خبر داد. آقای سلیمانی اردیبهشت ماه سال جاری در داخل یک بانک در بابل سر با شلیک گلوله کشته شد. در گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان آمده که این حکم سحرگاه چهارشنبه با حضور خانواده آقای سلیمانی در زندان بابل به اجرا درآمده است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مروری بر چند خبر. مسئولان محلی در خراسان جنوبی و همچنین خبرگزاری فارس شامگاه سه‌شنبه گزارش دادند که آتش سوزی در پالایشگاه بیرجند مهار شده است. این آتش سوزی از صبح یکشنبه آغاز شد و استاندار خراسان جنوبی و سپس وزیر کشور در دو شب پیاپی از مهار شدن آن خبر دادند. به گزارش روزنامه اعتماد، طی 3 هفته نخست آذر ماه دست کم 4 زن به دست مردان خانواده خود به قتل رسیدند. اعتماد روز سه‌شنبه گزارش داد که این قتل‌ها در ارومیه، تهران، کرمانشاه و مشهد رخ داده و متهمان این قتل‌ها پدر، همسر، پدر شوهر و نامزد مقتول هستند. حدود 3 ماه پس از اخراج چند تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه از این تصمیم دفاع کرد و در این حال از اخراج این بازرسان به عنوان لغو اعتبارنامه آنها یاد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، از جمله به تعویق افتادن اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیانفرد که از قربانیان کودک همسری است. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، سرنوشت تونل‌های نوار غزه، ادامه نبرد تن به تن در این باری که می‌پرسیم با کاهش حمایت بین‌المللی سرنوشت جنگ چه می‌شود؟ سوال دیگری که سعی می‌کنیم به اون پاسخ بدیم اینه که آیا کاپ 28 به نتیجه‌ای که باید رسیده است یا خیر؟ و در این مجله که همراه ما باشید، از حرکت‌های اعتراضی به حضور هیئت جمهوری اسلامی در ژنو هم خواهیم پرداخت تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شانزده و شش دقیقه هست در ایران. سلام و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید در این مجله بعد از ظهر. در ابتدا، ایستگاه ابتدایی این مجله، سری بزنیم به آنچه که در خاورمیانه در جریان هست. سفیر اسرائیل میگه آتش بس در غزه یعنی تضمین بقای حماس. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی. ایلیا، چی میدونیم؟ صحبت از نبرد تن به تن هست در یکی از مناطق. به ما بگو که چه میدونیم از تازه ترین خبرهای غزه.
بله هانا، البته این صحبت های سفیر اسرائیل رو سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تکرار کرد و گفت با آتش بس مخالفت میکنه دولت اسرائیل، چرا که به زود حماس هست. اما نبردهای تن به تن به شدت در جریان هست، به ویژه در محله الشجاعیه در شهر غزه، واقع در شمال نوار غزه، بخشی که اسرائیل تونسته روی زمین رو دست کم بسیار از وقت کنترلش رو در دست بگیره، اما تعدادی از نیروهای حماس، اعضای حماس همچنان در این منطقه هستن و دارن مقاومت میکنن در برابر حملات نیروهای اسرائیلی و این منجر به درگیری‌های تن به تن شده. در محله الشجاعیه امروز ارتش اسرائیل شدیدترین یا بهتر بگم سنگین‌ترین تلفات رو متحمل شد. دست کم 10 نظامی اسرائیلی در نبردهای امروز کشته شدن، یکی از اونها، دست کم یکی از اونها یک افسر بوده و این در این زمینه یکی از اعضای دولت کابینه جنگ اسرائیل واکنش نشون داد و نوشت که در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق بینی گانس وزیر ارشد عضو کابینه جنگ اسرائیل نوشت که این یک جنگ بقای دوم برای اسرائیل هست و این هزینه زیادی برای اسرائیل خواهد داشت روزهای آینده و گفت اسرائیل باید این هزینه ها رو برای بقای خودش متحمل بشه. این علاوه میشه بر درگیری هایی که همچنان در شهرها و شرکای بقیه نوار غزه ادامه داره. در شمال نوار غزه در جبالیا، اردوگاه جبالیا، اسرائیل معتقد است همچنان اعضای از حماس اونجا سنگر میگیرن. اردوگاه جبالیا همچنان محاصره است و هدف حملات گاه به گاه نیروهای نظام اسرائیل قرار داره و همچنین در جنوب نوار غزه. هانا، فقط این رو بگم که بنا به گفته تحلیلگران دست کم 40% از روی زمین نوار غزه الان در کنترل نظام اسرائیلی است، اما مسئله شبکه‌های زیرزمینی هست.
اتفاقا میخواستم به همینجا برسیم ایلیا. یکی از تازه ترین خبرهایی که ما در وبسایت رادیو فردا داریم اعتراض دوباره خانواده های گروگان های اسرائیلی است. گروگان هایی که میدونیم تعدادی از اونها، اونهایی که آزاد شدند، گفته بودند که در تونل های زیر غزه حضور داشتند، در اونجا یا از اونها رد شده بودند یا در اونجا نگهداری شده بودند. حالا خبرهای مبنی بر این هست که اون صحبتی که درباره ریختن آب دریا به این تونل ها مطرح شده بود در روزهای گذشته عملی داره میشه. چی میدونیم از این و تا چه حد داره این کار رو انجام میده اسرائیل؟
این رو روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده، گفته که اسرائیل پمپاژ آب دریا به تونل‌های زیرزمینی، یا بهتر بگم شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس را آغاز کرده. حالا هنوز مقام‌های اسرائیل در این باره اظهار نظر نکردن. البته این رو می‌دونیم که اسرائیل طی روزهای گذشته دست کم 7 پمپ رو کار گذاشته بود و در مقاطعی آزمایش کرده بود، اما خب اگر بخواد حتی این پمپ‌ها رو پر آب بکنه هفته ها طول میکشه این اقدام، و مشخصش چند درصد از تونها رو بتونه از بین ببره. به خاطر اینکه خب تونها بزرگ هستن، اسرائیل طی روزا گذشته سعی کرده با استفاده از ربات ها، سگ های آموزش دیده، بولدوزر ها، مواد منفجره مایع بتونه تونل ها رو هدف قرار بده، اما خب این شبکه بسیار بزرگ هست، چندین کیلومتر هست، و علاوه بر اون هشدارهای زیادی هست که غرق کردن این تونل ها میتونه منجر به آسیب های محیط زیستی بزرگی در غزه بشه، از جمله شبکه آب آشامیدن غزه به شدت آسیب خواهد دید. خب ما در سال 2015 تجربه مصر رو داشتیم که شبکه از تونل های زیرزمین رو در مرز مصر نوار غزه غرق کرد، پمپاش کرد آب در اون، که منجر به تخریب وسیع سرزمین‌های کشاورزی در مرز مصر و غزه شد.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که همراه ما بودی. یکی دیگر از جنبه‌های آنچه که در غزه میگذره در 24 ساعت اخیر صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بوده که به بنیامین نتانیاهو هشدار داده که ادامه وضعیت جنگ در غزه میتونه حمایت‌های بین‌المللی از اسرائیل رو از بین ببره. پیش از اون که تحلیلی در این باره بشنوید، ابتدا از سعید جعفری در این باره بیشتر بشنوید.
مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع به قطعنامه پیشنهادی برای آتش‌بس فوری در غزه رأی مثبت داد. در حالی 153 کشور جهان به این قطعنامه غیر الزام‌آور رأی مثبت دادند که تنها 10 کشور از جمله اسرائیل و ایالات متحده با آن مخالف بودند. این اجماع بین‌المللی در حالی در سازمان ملل رخ داد که همزمان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به بنیامین نتانیاهو هشدار داد که با توجه به تلفات بالای غیر نظامیان فلسطینی، اسرائیل در حال از دست دادن حمایت‌های بین‌المللی است. در جریان رأی‌گیری در مجمع عمومی، گیلاد اردان سفیر اسرائیل پوستری در دست گرفته بود که روی آن نوشته بود برای آتش‌بس با تلفن همراه یحیی سنوار رهبر حماس در غزه تماس بگیرید. او همچنین در نطق خود در مخالفت با این قطعنامه گفت:
آتش بس تنها و فقط یک معنا دارد و آن هم به مثابه تضمین بقای حماس خواهد بود.
هرچند این قطعنامه الزام‌آور نیست، اما وزن سیاسی قابل توجهی دارد و منعکس کننده دیدگاه جهانی درباره جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است. پس از اعلام آرای نهایی، نمایندگان حاضر در این نشست با دست زدن از این اجماع استقبال کردند. دنیس فرانسیس، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، هم در خصوص وضعیت جنگ در غزه گفت:
به نام انسانیت، یک بار دیگر از همه شما می خواهم که این خشونت را همین حالا متوقف کنید.
ایالات متحده نزدیک 2 سال است که تلاش می‌کند از اوکراین در برابر حمله نظامی روسیه حمایت کند، و این در حالی است که چالش‌های میان پکن و واشنگتن هم بر سر جای خود باقی است. در چنین شرایطی ادامه ناامنی و درگیری در خاورمیانه دولت بایدن را مجبور می‌کند بخشی از تمرکز خود را متوجه این موضوع کند و نمی‌تواند با تمام قوا به چالش‌هایی مانند روسیه و چین که در حال حاضر برای کاخ سفید از اولویت بیشتری برخوردار هستند بپردازد.
اما آیا این گونه رویکردها به پایان جنگ اسرائیل در نوار غزه منجر میشه؟ حمیدرضا عزیزی، محقق مهمان در مؤسسه امنیت و علم در برلین، پاسخ میده.
قبل از برقرار شدن این آتش بس قبلی، وزیر خارجه اسرائیل صحبتی که کرد گفته بود اون موقع که ما چند هفته بیشتر زمان نداریم برای اینکه جنگ رو به نتیجه برسونیم، قبل از اینکه فشار افکار عمومی روی ما به حدی برسه که ما مجبور بشیم که در واقع این برنامه رو تغییر بدیم. و به نظر میرسه که حالا جدا از بحث مربوط به مثلا آزادی گروگان ها و یا مثلا پاسخ به فشارهای بین المللی که به هر حال در محاسبات اسرائیل به نوعی مؤثر بوده، یک جنبش که یک در واقع عاملی که باعث شد که اسرائیل آتش بس رو بپذیره و همینطور آمریکا در واقع تشویق بکنه این امر رو، در واقع همین بود که یک وقفه‌ای برقرار بشه که یه خورده این فضای افکار عمومی در واقع به نوعی تغییر بکنه که بتونه حالا اسرائیل ادامه بده برنامه خودش رو برای ضربه زدن به حماس تا اون جایی که ممکن هست. ولی مسئله این هستش که الان در واقع بخش عمده انتقادات که هم از جانب مثلا اتحادیه اروپا ما داریم این روزا میشنویم و هم از جانب خود آمریکا به این هستش که در واقع با وجود این وقفه ها، با وجود این فرصت هایی که آمریکا و اروپا تلاش کردن برای اسرائیل به دست بیارن، اما از یک طرف هنوز چشم‌انداز مشخصی برای پایان جنگ دیده نمیشه، از طرف دیگه و مهمتر از اون نگرانی ها داره افزایش پیدا میکنه نسبت به برنامه های اسرائیل برای بعد از جنگ و اینکه نشانه های زیادی وجود داره که اسرائیل ممکن است از این فرصت استفاده بکنه و اساسا راهکار دو کشوری رو به طور کلی از عرصه خارج بکنه. و در نهایت هم بحث این که تاکتیک هایی که داره استفاده میکنه، خب این موضوعی هستش که در واقع تمام اروپایی هم بهش اشاره کردن، تاکتیک هایی که داره استفاده میکنه اسرائیل مشابه همون تاکتیک هایی هست که در شمال استفاده کرد و باعث تلفات غیر نظامی بالا میشه. و به همین خاطر به نظر میرسه که در نهایت امر این فشارها با توجه به اینکه رو به افزایش هست، اسرائیل ناچار بشه که در یک مقطعی دست کم به صورت تاکتیکی هم که شده مجددا با توقف جنگ موافقت بکنه.
یعنی شما معتقدید که این فشارهای بین المللی به نتیجه خواهد رسید؟
ببینید، هم اروپا و هم ایالات متحده تلاش داشتن که همزمان با فشار بر اسرائیل به یک نوع سیگنالی رو به جامعه بین‌المللی بدن که ما، و به خصوص به حماس و متحدینش، که ما پشت اسرائیل رو خالی نکردیم. و در همین راستا باید تحلیل کرد رأی در واقع وتوی ایالات متحده به قطعنامه شورای امنیت رو. اما به هر حال به خصوص این اظهاراتی که آقای بایدن دیروز کرد و در کنارش تحولی که در موضوع اروپا داره اتفاق میفته، که به نظر من با توجه به اون حمایت تمام عیاری که ما در قبال اسرائیل دیدیم خیلی قابل توجه هست. من فکر میکنم که یک افزایش تدریجی فشار رو شاهدش هستیم که در نهایت هم اسرائیل رو همونجور که عرض کردم، حتی به صورت تاکتیکی هم که شده و موقت به توقف جنگ وادار خواهد کرد.
اما اینها هیچ کدوم به معنی این نیست که اسرائیل حمایت سنتی خودش رو مثلا در جهان غرب بخواد از دست بده، یا اینکه در مجامع بین المللی صحبتی که مثلا درباره تحقیقات در زمینه عملکرد اسرائیل در این جنگ میشه یا رسیدگی به برخی اتفاقاتی که در جریان این جنگ افتاده مثلا در دادگاه‌های بین المللی، به یک همچین روندی منجر نخواهد شد همچنان به نظر شما؟
بله، 100%. به این خاطر که به نظر من اساساً تغییری که ما در مواضع کشور غربی در قبال اسرائیل شاهدش هستیم، نه به این خاطر که حالا به یک باره اینها به این نتیجه رسیدن که مثلا سیاستشون در قبال اسرائیل اشتباه بوده یا نباید از اسرائیل حمایت کرد یا همساله هم، بیش از هر چیزی به این خاطر هستش که مسئله غزه و این جنگ برای کشورهای غربی به یک مسئله داخلی تبدیل شده. مثلا در ایالات متحده خب یک شکاف خیلی قابل توجهی در سطح جامعه وجود اومده و گزارش ها خب میبینیم که به خصوص در میان قشر جوانتر، حتی با پیشینه غیر مهاجر و غیر عرب و غیر مسلمان، حمایت از فلسطین داره افزایش پیدا میکنه. به خصوص در سال انتخابات آقای بایدن خیلی شرایط دشواری رو خواهد داشت. در عرصه سیاسی در کنگره میبینیم که به یک قطبی شدن فضا منجر شده و جمهوری خواهان دارن سعی میکنن که از این موضوع در کنار بحث اوکراین به عنوان ابزار علیه آقای بایدن استفاده کنن. در اروپا ما همین مسائل رو شاهدش هستیم و نگرانی هایی که وجود داره نسبت به تشدید خطر افراطگرایی. لذا اون چیزی که کشور غربی رو داره الان سوق میده به سمت فشار بر اسرائیل، ملاحظات امنیت داخلی و منافع ملی خودشون هست و نه لزوماً حالا ملاحظات مربوط به روابط اسرائیل و فلسطین. لذا در بلند مدت به نظر من حمایت سیاسی غرب از اسرائیل همچنان به قوت خودش باقی خواهد.
حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر ساکن بلین بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد روز گذشته با توافق کشورهای جهان بر سر تسریع روند گذار از سوخت‌های فسیلی به پایان رسید. با این حال بسیاری این توافق را تاریخی توصیف کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که با عنوان COP28 شناخته می‌شود، در حالی در دبی به کار خود پایان داد که برای نخستین بار نزدیک به 200 کشوری که در این اجلاس در دبی حاضر بودند توافق نامه‌ای را به تصویب رساندند که بر ضرورت گذار از سوخت‌های فسیلی تاکید دارد. سوخت‌های فسیلی از جمله زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی به طور گسترده‌ای نزد دانشمندان از عوامل اصلی شدت گرفتن گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی قلمداد می‌شوند. در حالی که بیش از 100 کشور به شدت در تلاش بودند تا کلماتی قاطعانه‌تر از جمله کنار گذاشتن سوخت فسیلی را در توافقنامه بگنجانند، لابی قدرتمند کشورهای تولیدکننده نفت به رهبری عربستان سعودی استدلال می‌کردند که جهان می‌تواند بدون حذف کامل سوخت‌های فسیلی نیز انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. این نبرد اجلاس را در روز چهارشنبه به وقت اضافه کشاند و در نهایت عبارت تسریع در روند جایگزین کردن سوخت‌های دیگر به جای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی در توافقنامه قرار گرفت. با این حال اما بسیاری از جمله جان کری، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور آب و هوا، از این توافق استقبال کردند. آقای کری گفت که این لحظه ای است که کشورها با در نظر گرفتن منافع خود تلاش کردند تا منفعتی مشترک را تعریف کنند. دن یورگنسن وزیر انرژی دانمارک نیز از این توافق استقبال کرد و گفت از اینکه کشورهای جهان در کشوری نفتی یعنی امارات متحده عربی جمع شدند و تصمیم گرفتند که از نفت و گاز دوری کنند خرسند است. حالا که این توافق منعقد شده، کشورها ملزم هستند از طریق سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ملی اجرای آن را تضمین کنند. به عنوان مثال، ایالات متحده به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در جهان و بزرگترین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در تاریخ به تازگی تصویب کرده که صدها میلیارد دلار برای وسایل نقلیه الکتریکی و انرژی‌های پاک یارانه بدهد. با این حال نفت و گاز و زغال سنگ همچنان حدود 80% از انرژی جهان را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی‌ها در مورد زمانی که بتوان به طور کامل از این سوخت‌های فسیلی دست برداشت بسیار متفاوت است. دانشمندان می‌گویند برای نجات کره زمین باید تصمیماتی سخت گرفت تا بتوان جلوی افزوده شدن دمای زمین فراتر از 1.5 درجه سانتیگراد تا پایان قرن جاری را گرفت. در غیر این صورت خطرات وجودی حیات ما انسان‌ها بر روی زمین را تهدید خواهد کرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. همونطور که شنیدید، پس از هفته‌ها بررسی وضعیت اقلیمی که در کاپ 28 در دبی برگزار شد، همه چی منتهی به تصمیمی در زمینه آینده استفاده از سوخت‌های فسیلی شد. ارزیابی گرت هانسن، محقق سیاست‌گذاری اقلیمی در برلین، رو درباره نتیجه کاپ 28 می‌شنوید.
Always difficult to know what the outcome will be, but I think this COP was especially
همواره سخته که بدانیم نتیجه نشستی در این سطح چه خواهد بود، اما این کاپ مشخصاً سخت بود که درباره نتیجهش قضاوت کنیم، چون رویکرد طرف‌ها بسیار از هم دور بود. از یک طرف گروهی بودند که می‌خواستند فقط درباره از میان برداشتن سوخت‌های فسیلی حرف زده شود، از آن طرف کشورهایی مثل روسیه و عربستان سعودی بودند که می‌گفتند اصلاً اجازه نخواهند داد این موضوع در هیچ متنی آورده شود. راستش من خوشحالم از این نتیجه، خصوصا بعد از اون متن اول که همه رو شوکه کرد و بعد دیشب که واقعا فکر نمی کردیم به نتیجه برسند و کار را تمام کنند. درسته که این چیزی نیست که دنیا بهش نیاز داره یا به اندازه کافی تغییر ایجاد نمی کنه. اما از طرف دیگه گنجانده شدن رویکرد فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی در سیستم‌های انرژی در این متن یک قدم به پیش به حساب میاد.
در این مدت ما از دبیر کل سازمان ملل متحد، از فعالان بسیاری دیگر درباره یک فاجعه اقلیمی شنیدیم. آیا این واقعا اون چیزیست که به اون فاجعه رسیدگی میکنه؟
I don't think this is the role of
من فکر نمی کنم که نقش چنین نشست هایی یا یک تصمیم این باشد که دنیا را به یک بار نجات دهد، اما این فضای ایجاد می کند خصوصا برای کشورهای ضعیف‌تر که تحت شعاع کشورهای قوی قرار نگیرند و فراموش شوند، جایی که نگرانی آنها نیز شنیده شود و درباره این بحث شود که عدالت می تواند برقرار شود. در نتیجه تصمیم در این نشست یک نوع راهکار رو رو پیش روی ما میگذاره و حالا نوبت اجراست. و این وظیفه ما در سطح کشورها یا مثلا اتحادیه اروپاست که در این زمینه قدم برداریم. ما احتیاج نداریم حتی کسی بگوید چه کنیم، چون راهکار را میدانیم. اما این خیلی مهم است که در این سطح بسیار عالی چنین پیامی به دنیای مالی و صنعت داده شود که دنیا قرار است به این سمت برود.
Of course it's not, you know, it's not what is needed, but that was also never to be expected.
این کلمه عبور یا تغییر دقیقاً به چه معناست؟
That's a question I think we will be busy with for years.
این سوالی است که در سال‌های پیش رو به آن مشغول خواهیم بود. چون شما می‌توانید مثلا در بازه‌های زمانی بسیار متفاوتی این تغییر را ایجاد کنید. و این احتمالاً دلیل این است که بر سر این کلمه توافق کردند. چون فضایی باقی می‌گذارد که گفته شود که مثلا کشور من با این سرعت این تغییر را ایجاد خواهد کرد. اما مثلا توقف استفاده هدفش رسیدن به صفر است. بعضی اوقات در این گونه نشست ها و گرد همایی ها برخی کلمات سمی هستند. هیئت های عربستان سعودی یا روسیه نمی توانستند با کلمه توقف استفاده از سوخت های فسیلی به کشورهایشان بازگردند. اما تغییر انرژی چیزی بود که می توانستند بر سر آن مصالحه کنند.
تحلیل گریت هنسن در برلین رو میشنیدید. اما امروز در ژنو سوئیس یک نشست خبری با حضور تعدادی از زنان ایرانی فعال در حوزه حقوق بشر برگزار شد. زنانی که هدفشون اعتراض به حضور هیئت جمهوری اسلامی در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل بود. مریم بنی هاشمی فعال حقوق بشر در ژنو یکی از شرکت کنندگان در این نشست درباره دلیل این اعتراض میگه.
موضوعات مختلف داریم بهش میپردازیم، ولی مهمترین موضوع اینه که چرا سازمان ملل جمهوری اسلامی در قالب مجامع بین المللی و ویزای سازمان ملل این فرصت رو میده که جمهوری اسلامی و سرانش و هیئتش بتونن حضور پیدا کنن، نه برای موضوعات حقوق بشری بلکه برای پیشبرد اهداف شومشون. همینطور که توی فوریه عبداللهیان با جلساتی که داشت با وزیر امور خارجه بلژیک منجر شد به آزادی اسدالله اسدی و تبادل زندانی، ممکنه که این بار هم در این مجمع جهانی پناهندگان که هیچ سخنرانی برای کل این افراد وجود نداره، جلسات و مذاکراتی رو به بهانه حضور در این مجمع تشکیل بده.
فکر میکنید چاره کار چیست؟ به دلیل اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ایران عضوی از سازمان ملل متحد هست، آیا باید این به نظر شما عضویت گرفته بشه؟
هدفم اینه که دقیقا اخراج جمهوری اسلامی از سازمان‌های حقوق بشری، برای که این رژیم از سازمان ملل و موضوعات حقوق بشری برای موضوعات حقوق بشری استفاده نمی‌کنه، فقط صرفا استفاده می‌کنه برای بیانیه‌های پر از دروغ، پوشاندن تمام نقض‌های حقوق بشری که در ایران انجام داده و در خلالش هم جلسات و مذاکرات با دولت‌های غربی، چون می‌دونن غیر از ویزای سازمان ملل امکان حضور در این جلسات رو در دولت‌های غربی ندارن.
خانم بنی هاشمی، با توجه به اینکه این جلسه سازمان ملل معطوف هست به مسئله آوارگان و پناهجویان و ایران یکی از میزبانهای این پناهجویان هست که البته ما شاهد نقض حقوق آنها در سطوح مختلف در ایران هستیم، ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر منطقه مثلا لبنان، ترکیه که آوارگان بسیاری از مثلا سوریه و افغانستان در این کشورها هستند، غیبت ایران به عنوان یک کشور و میزبان این میزان از پناهجویان فکر میکنید که آیا توجیه پذیر هست در کنار اون مسئله و نگرانی که شما دارید؟
ببین، من خیلی دلم میخواست که واقعا اینقدر جنایت های جمهوری اسلامی کم و محدود بود که در قالب این مجمع پناهندگی سازمان ملل صرفا به همین موضوع میپرداختیم، چون ما در مورد همین موضوع پناهندگان هم جمهوری اسلامی بسیار داره ظلم میکنه به پناهندهای افغان، شرایط غیر انسانی و غیر استاندارد داره. به یک طرف چندین و چند گزارش بوده که به وعده اقامت، شناسنامه دادن و پول پناهندهای افغان رو به عنوان سپر انسانی، گوشت جلوی توپ میفرسته عراق، سوریه و توی ناامنی‌هایی که در منطقه ایجاد کرده. ای کاش انقدر جنایت های جمهوری اسلامی محدود بود و کم بود که ما میتونستیم توی این موضوع فقط به همین اتکا کنیم، فقط به همین قسمت. ولی از اونجایی که توی این سه روز برنامه و تمام ساید ایونت ها، تمام برنامه های جانبی این مجمع، حتی یک دونه سخنرانی، حتی یک دونه موضوع از طرف جمهوری اسلامی مطرح نمیشه، به نظر میاد که این فقط یک پوششه برای حضور جمهوری اسلامی در این مجمع.
مریم بنی هاشمی فعال حقوق بشر در ژنو بود و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.